رهبر هستن، به دنبال کسی هستن که اطاعت کنن ازش، فرقی هم نمی کنه حالا یا مذهبیه یا غیر مذهبی. این نیاز رو همیشه ما در طول تاریخ مردم ایران داشتیم.
بله، و البته یه چیزی هم که هستش اینه که معمولا تاریخ تغییر میکنه. ببینید الان ما اثر شبکه های اجتماعی رو دست کم نگیریم. شبکه های اجتماعی به حد فوق العاده آگاهی عمومی رو برده بالا. ببینید آگاهی عمومی این نیستش که حتما درایت باشه، منظور من از آگاهی نیستش، ولی ما یکی از دلایلی که اصلا همچین اتفاقی مثل الان داره میفته اینه که مردم این امکان رو دارن که خودشون رو با کشورهای دیگه مقایسه کنن، با زندگی انسانهای دیگه مقایسه کنن. این آگاهی میره بالا، یعنی این شبکه ارتباط شکل میگیره، نه الزاماً آگاهی مثلا خیلی خردمندانه. خب این یک مسئله تاریخی. دوم، یکی دیگه از اتفاقا هدایت‌های سلبی این هستش، کسانی که از تاریخ صحبت میکنن و میگن مثلا زمان انقلاب ایران اینجوری بود یا صحبت های این گونه، اصطلاحا دچار آناکرونیسم هستند، دچار زمان پریشی هستند. ما از جهت علمی در سیاست، این رو خیلی صریح و ساده میگم، از جهت علمی در سیاست نمیتونیم مقایسه تاریخی بکنیم، چون فاکتورهایی مثل رسانه، ارتباطات و خیلی فاکتورهای دیگر رو ما در این معادلات نداریم. بنابراین هر جا که صحبت از تاریخ میشه میگیم که از جهت تاریخ ما اینجوری این تجربه رو داشتیم، دوستان عزیزان مورد سوال قرار بدید، من با تاریخ خودتون رو مقایسه نکنید. مردمی جلو قرار میگیرن که چرا آمریکایی‌ها موفق شدن، چون تاریخ نداشتند، جلوش رو نگاه میکرد، میخواست فقط بسازه و این اعتماد به نفس رو داشتش که بسازه. حالا یک کشاورز فقط، ولی داره یک چیزی رو میسازه، یک کشاورزیه. ببینید من یه مثال ساده بزنم، کشاورزیه طرف های تگزاس اومده ستل داون کرده، یعنی ساکن شده، داشتن به سمت غرب میمدن. زمانی داشتن آمریکایی‌ها به سمت غرب میمدن که فکر میکردن زمین تمام میشه، نمیدونستن زمین گرده، خیلی هاشون فکر میکردن که به 7 دریا و 7 چیز و این چیزا میرسن، ولی این ریسکو کردن که به سمت غرب اومدن. یکی انقلاب دوم آمریکا وستواردنس بود، یعنی به سمت غرب آمدن بود، نمیدونستن کجا دارن میان. بعد ستل داون کردن، یک کشاورز دیدش که خب کجاوه های دیگه داره میاد از روی زمین کشاورزی، این چند تا سیم مفتول رو سرش رو تیز کرد به هم با یه چرخ درست کرد، این شد سیم خاردار. من نمیگم آمریکا اینترنت درست کرده، آمریکا هواپیما درست کرده، آمریکا قطار، سیم خاردار ایدهش رو ما از آمریکا داریم در سراسر دنیا، اصلا مفهوم پراپرتی رو داده. به این خاطر که به آینده نگاه کرد، نیاز الانش چیه و نیاز الانش رو درست کرد برای خودش. ما نیاز به خودباوری داریم، مردمی هستیم که میتونیم ولی نمیدونیم که میتونیم، و همین تناقض داریم. از یک طرف دنبال یک رهبر فرهمند و کاریزماتیک میگردیم، از یک طرف بدترین فوشان هم بهش میدیم، یعنی در یک تناقض اینجوری به سر میبریم. از یک طرف مثلا منتظر نشستیم، گفتم من شخص آقای رضا پهلوی یا هیچ شخص دیگری رو مورد سوال قرار نمیدم، تازه احترام هم میگذارم و قبولشون هم دارم به نوعی، ولی احساس شخصی من به او هستش که گاهی اوقات بیماره. یعنی توانایی های من به حدی هستش که برای زندگی خودم فکر کنم، ولی مثلا منتظر او هستم یا منتظر کسی دیگه هستم. مسئله منجیگراییه. بعد میبینی که اون افراد خب در توانشون نیست یا در شرایطش نیستن یا هر چیز دیگری، ناامیدی ایجاد میکنه. اتفاقا این تحول، من حتی احساس میکنم که تحولی که الان داره به وجود میاد و به صورت انقلاب، باعث این توانایی های ما هم خواهد شد و نوع نگرش جدید به هم خواهیم داشت. ببینید وقتی میبینید در شهرهای مختلف اتفاق میفته، ما باید ریوارد بگیریم دیگه، یعنی دوپامینمون و در واقع نوروترانسمیترامون ترشح بکنن. وقتی میبینید در یک جای یه تظاهرات در یه شهر شد، در شهر دیگه شد، در شهر دیگه شد، ما همینطور ریوارد میگیریم ازش و ادامهش میدیم.
بسیار عالی. دوستان عزیز، با آقای مهدی جلالی تهرانی فعال سیاسی گفتگو داریم. بعد از ترانه باز هم گفتگومون رو با ایشون ادامه خواهیم داد.
در سیاهی ها گناهه.
پیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان ارجمند، در ویژه برنامه رادیو همراه با شما عزیزان هستیم و گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای مهدی جلالی تهرانی، فعال سیاسی. آقای جلالی، واکنش‌های حکومت جمهوری اسلامی رو تا این لحظه شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، برداشت من از واکنش‌های جمهوری اسلامی این هستش که گیج هستن، تصمیم درستی نمیتونن بگیرن. ببینید این در چند مورد هستش، یعنی وضعیت جمهوری اسلامی به طور کلی به یک حبابه، واقعا ثباتی درش نداره. شما توجه کردید که در مورد مسلمانان روهینجا جمهوری اسلامی رأی مثبت نداد؟
بله،
خیلی چیز عجیبی بود. جمهوری اسلامی همیشه بایستاده که بگه که آقا من حامی تمام مسلمانان مظلوم دنیا هستم. خامنه ای حتی در آخرین صحبتاش همینطور گفته که هر جای دنیا، در هر جای دنیا مسلمانان مظلوم اینا نیاز داشته باشه ما هستیم. بعد برای رو اینجا نداد. بعد و انقدر عجیب بود، یعنی من واقعا شوکه، اصلا نمیتونستم بفهمم یعنی چی، هنوز هم نمیتونم بفهمم یعنی چی. بعد حالا فکر میکنم یعنی میشه احتمالاتی گذاشتش که یکی اینکه حالا مثلا روسیه مثلا با سوریه ندادن رأی منفی دادن یا توسط کشورهای مسلمان عرب در واقع این بیانیه و این قطعنامه درست شده بود. ولی به هر حال جمهوری اسلامی بعد از دو روز برگشت گفتش که ما رأی مثبتمون رو فرستادیم و کار کارشناسی کردیم. دو روز کار کارشناسی برای همچین چیزی توی جنرال اسمبلی یو ان چطور ممکنه همچین چیزی؟ بعد به همین اندازه بیایم ما در مورد این اتفاقات اخیر ببینیم. اول اومدن و یک گشت ارشاد خیلی عجیب غریبی راه انداختن، گفتن میخوان سرکوب بکنن زنانو اگر توجه کنید، حدود یک هفته پیش. بعد گفتن که نه ما میخوایم بریم اینا رو آموزششون بدیم. یعنی رفتارهای جمهوری اسلامی نگاه میکنید خیلی خوب میتونید بفهمید که اینها توی دلشون خالی شده، به شدت توی دلشون خالی شده. همه الان شوکه هستن، انتظار نداشتن. شخص آقای خامنه ای رو در نظر بگیرید که هیچ بعید نیست تا به حال نمیدونست، یعنی الان روزای سختی میزنن. چون ببینید همش همیشه خامنه ای چی میمد میگفت، میگفتش که مردم از رأی دادنشون اینها نشون داد که اعتراض دارن، مشکل دارن، ولی به نظام اعتماد دارن. مهمترین حرفی که از خامنه‌ای میشنیدید همیشه این بود که مردم به نظام اعتماد دارن. این از بین رفت، این کاملا با این تظاهرات از بین رفته. من از همین
شما الان میفرمایید که ایشون تازه الان متوجه شدن،
احتمالش زیاده. ببینید خیلی از ما حالا در تجربه خودمون در چیزهایی که از روحیات روانی دیکتاتورها میشنویم خیلی وقتا مطلع نیستن، واقعا مطلع نیستن که داستان چی هستش. البته من شخص خامنه ای رو به عنوان دیکتاتور نمیخوام این کلمه رو به کار برم، چون رژیم دیکتاتوریه. یعنی من آقای بدون هیچ تعارفی آقای خاتمی رو عامل مانع بزرگتری برای دموکراسی و رشد ایران میدونم تا آقای خامنه ای. و اینها تازه خامنه ای، ببینید این گروه که اصلاح طلب ها هستن گروه قاتلان دهه 60 هستن همشون. اینها همشون دنبال خمینی بودن. خامنه ای به اندازه اینها در اون دهه 60 حداقل دستش به خون آلوده نبود و بنابراین نگاهمون رو باید نسبت به همشون یکی داشته باشیم. نفرتمون رو، نفرت و کینه رو تبدیل به خشم بکنیم و خشم رو هم از شخص بریم رو ساختار، یعنی دعوای شخصی نشته باشیم. اینها نکات خیلی کلیدیه که کاملا میتونه در موفقیت ما یا عدم موفقیت ما اثر بگذاره. ولی این بار مردم ما این رو بدونن، باید تشویق بکنیم، به هم دیگه بگیم که این بار ملاحظاتونو داشته باشین، عقلانیت و هیچ کسی به قول معروف گریز از خطر احتمالیش، گریز از خطر احتمالی شرط عقله، ولی با موضوع ایثار فرق میکنه و ما باید شجاعت خودمون رو داشته باشیم، ریسک های خودمون رو هم در عین حال کم بکنیم و بدونیم که احتمال سرکوب جمهوری اسلامی کمه. نترسونیم مردم رو از سرکوب، دنیا داره تماشا میکنه. و الان در تجربه در رفتار جمهوری اسلامی هم ببینیم سرکوب هایی که داره به خرج میده، مثلا یه سری رو تو پاساژ قایم میکنه میبنده، گفته میشه چند نفر کشته شدن یا مواردی از این قبیل، سرکوب ها هم نشون میده که اینها گیجن. ببینید این نکته هم خیلی فکر میکنم مهمه که الان اینجا بگم. یکی از اتفاقاتی که باعث پاشیدگی جمهوری اسلامی میشه و این رو جلومون خواهیم دید، اون در واقع پدیده دیفکته، به نوعی دونه دونه، چون اعتمادی در خود، باوری به خود رژیم وجود نداره در خود سران رژیم و اینها، آدم ها میان نگاه میکنن که اگر آینده نداریم بیان کنار. خب بنابراین این آینده داریم نداریم الان در واقع در این تردید هستن که آینده دارن یا ندارن. یک بخشی که جمهوری اسلامی یک دفعه باعث کلاپسش و فروپاشیش میشه اینه که افراد خود وابسته به جمهوری اسلامی به این شیش و بش میفتن که ما الان باید بازی چیکار بکنیم، ما آینده نداریم. این اتفاق حتی در سپاه هم میفته. بعضی‌ها مثلا چون من میدونم در باورهای عمومی از این حرفا زده میشه و این حرفام کلیشه‌ایه، حرفای کلیشه‌ای رو تکرار نکنیم، که سپاه ممکنه کودتا بکنه. خب نترسونیم. ببینید هر حرفی که اینجوری ترس ایجاد میکنه تا زمانی که اتفاق نیفتاده نترسونیم هم دیگه رو. فرض کنید که مثلا حالا فرض کنید سپاه کودتا بکنه. هنوز که چنین اتفاقی نیفتاده. تو الان اگه بخوای فکر کنی که سپاه کودتا نکنه و این رو ترویجش بدی و در ذهن چهار نفر تردید ایجاد کنی، همون اراده تغییر مردم رو کم میکنی. بس نیست، واقعا عقب افتاده ترین کشور دنیا هستیم. بذارید به قافله بشری برسیم، بذارید با یه کرامتی برسیم. بعد در مورد حالا خود سپاه هم من به صورت یه مقداری تکنیکی تر بگم. ببینید سپاه در واقع پدیده منسجم نیست. مراکز قدرت متفاوت و رقیب با هم داره. مثلا آقای نقدی و مثلا گروه طائب با گروه قاسم سلیمانی اینها اصلا با هم اختلاف داشتند در سوریه و اینا، دعوای جدی داشتن با هم. بنابراین اگر سپاه بخواد یه بخشش کودتا کنه، کودتا در کودتا ضد هم صورت میگیره. یعنی خود سپاهی ها زده هم شروع میکنن کودتا کردن که ممکنه که به جنگ داخلی و هم اتفاقات خیلی بدی بیفته، ولی اینطور نیستش. این ذهنیت که سپاه جمهوری اسلامی بتونه کودتا بکنه و ما یک رژیم مثلا دیکتاتوری داشته باشیم و تمام خفقان اینجوری باشه، ندیگه. داستان خفقان تمام شد. اون به قول معروف حرمت جمهوری اسلامی کاملا شکسته شده، ابهت شکسته شده. ما نگران خفقان نباید باشیم، ما فقط باید همبستگی خودمون رو حفظ بکنیم. و باز این رو لازم هستش تکرار بکنم برای بخش کرد هامون، ترک هامون، عرب های خوزستان، بلوچ ها، دیگران که همیشه در یک شرایط زندگی بعدی قرار داشتن به جز شرایط زندگی بعد. فرض کنید که اصلا مثلا کرد های ما، ترک های ما در آذربایجان، در جاهای دیگه اصلا زندگیشون هم خوب بوده باشه، ولی حقوق برابرشون یک مسئله است و سهم در قدرت. من این رو به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه شهروند میگم، چون در مسائل حقوق اقلیت ها کار میکنم و برای من همبستگی ایرانی ها و یک پارچگی ایران، به خاطر اینکه به باور من رفاه بیشتری برای مردم ایران داره اگر ایران یک پارچه بمونه، غرور بیشتری برای ما داره. خب یعنی دلایل منطقی دارم، نه دلایل ایدئولوژیک و ذهنی که من تمامیت ارض ایران رو دوست دارم. البته خب این یک دلبستگی هم هست، ولی واقعا دلایلی میشه آورد و استدلال کردش که ما ایرانی ها اگر کنار هم بمونیم زندگی بهتری داریم و ایران واقعا این امکان رو داره، این ظرفیت رو داره که نگین خاورمیانه بشه. حیفه، حیفه واقعا این رو نبینیمش. من این رو دوست دارم به مردم ترکمون، مردم کردمون بگم که شنیدید مثلا اگر از رضا شاه صحبت شد، شما چون ببینید اونها باید ببینید، من جلالی تهرانی هستم، جلالی تهرانی من تش با ته دسته داره، یعنی از خانواده های قدیمی تهران هستم، در هیچ طرف هم هیچ نسبتی نه با کردی نه تو با ترکی، هیچ کسی ندارم. ولی مسئله اصلی این هستش که این افراد، مردم ما، باید بدونن که از زمان رضا شاه یعنی یک برداشت متفاوتی دارن. نگاهشون نسبت به رضا شاه یک نگاه مثبتی که ما داشتیم و من هنوزم دارم نسبت بهش نیست. احساس میکنن که حقوقشون پایمال شده، احساس میکنن زبانشون، زبان فارسی عرفه زبان اول شد و زبان اونها تعمیر شد به هر دلیلی. بعد یه سری مفاهیمی هستش که ما به کار میبریم و خود اون مفهوم بین آدم ها متفاوته. یعنی ما مثلا کلمه ملت رو به کار میبریم و میگیم باید ملت یکتا باشه، یک ملت باشیم، ولی مثلا از دید کردها یا ترکهای ما مفهوم ملت متفاوته. اینها رو میشه درست کرد با هم نشست حرف زد، ولی من چیزی رو که دلم میخواد بگم اینه که اگر میشنوید در گوهرشاد صحبت از رضا شاه میشه، اگر میشنوید در تهران صحبت از مثلا فرض کنید که خاندان پهلوی میشه، اینها حرف مردمه، نیازشونه، دلشونه، خیلی دوست دارن، حقشونه باید گفته بشه، ولی این تصور رو نکنید که باز به قول خودتون که خیلی جاها یعنی کاملا درست هم میگید، باز مثلا تهران و مرکزگرایان و اینا بیان و شما در حاشیه قرار بگیرید. این بار محاله، محاله. شما سهم دارید و سهمتون هم خودتون میگیرید و محاله کسی بتونه، مگر اینکه ارتش بره با تانک از روی شما رد شه. اگر کسی ارتشی ورداره انقدر قدرت داشته باشه که با تانک از روی شما رد بشه، درست. ولی شما نه تنها حقوق برابر باید با بقیه ایرانی ها داشته باشید، با تهرانی با هر چیزی، بلکه سهم در قدرت داشته باشید.
بسیار عالی. با آقای مهدی جلالی تهرانی سخن میگوییم، گفتگو داریم. دوستان عزیز بعد از دقایقی گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
دیگه ندارم طاقت موندن، من این شهر رو رها میکنم از دردش رمون، دل موتن من مرد زبیداد زمون، آی های سرم روی تنه نباشه گر که بیوان بشه هم بطنه، آی های 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 سرم روی تنه نباشه گر که بیوان بشه هم بطنه. اگه خاک من از دست بره جایی ندارم، دلم میره از باس دیگه نایی ندارم، به جز نام تو ایمام بطن ای موتن من، نگر بر روی لبهای خود آهایی ندارم، ایران 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 سرم روی تنه من نباشه گر که بیگانه بشه هم بطنه، ایران 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 سرم روی تنه من نباشه گر که بیگانه بشه هم بطنه، ایران ایران
گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای مهدی جلالی تهرانی، فعال سیاسی. آقای تهرانی، چند تا سوال هست، از جمله این که حکومت از این به بعد چه کارهایی خواهد کرد، و بعد از اون هم سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو شنیدیم، یک به صورت اجمالی به شما خواهم گفت و بعد راجع به اون صحبت خواهیم کرد که معنا و مفهوم این سخنان چه خواهد بود. اما ابتدا حکومت فکر میکنید که از این به بعد چه کارهایی خواهد کرد؟
اگر ممکنه این دو سه جمله آقای روحانی رو هم بخونید که در کنار هم.
بله، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است. در جای دیگر در سخنانش از مقامات امنیتی و نیروهای انتظامی که رفتارشون با مردم رفتار خشونت آمیزی نبوده و شکیبایی خودشون رو حفظ کردن تشکر کرده.
بله. ببینید بیاییم از فضاهای احساسی خودمون فاصله بگیریم، ببینیم که وقتی که یک حکومت سقوط میکنه چه حالتی به وجود میاد. مثلا صدا و سیما رو میگیرن، کلانتری ها رو میگیرن، اصلا اینا دیگه الان مهمه و این سقوط چه شکلی شکل میگیره، بعد قدرت چه شکلی دست میشه، چند روز ما خلأ قدرت خواهیم داشت. باز برای من به خاطر اینکه در واقع رشته تحصیلی من هم بوده، من همیشه نگران خلأ قدرت هستم. مثلا یه دفعه شما امنیت شهریتون از دست بره، مردم چیکار میکنن؟ بنابراین بدون تردید باید افرادی باشن در همین حکومت فعلی که بتونن این انتقال قدرت رو صورت بدن. باید آدمای خردمندی بینشون باشه، یا شوکه شده باشن بفهمن که ماجرا ماجرا دیگه، صدای انقلاب رو در واقع شنیده باشن. من در مورد شخص روحانی در حال حاضر قضاوتی نمی کنم، امیدوارم یه همچین چیزی رو بفهمه که این یک انقلابه. این مهمترین مسئله است، بفهمه که این یک انقلابه. مسئله معیشت مردمه بدون تردید. خب الان خیلی از اصلاح طلبا دارن اینجوری میگن که آره مسئله معیشت و میخوان اینجوری حلش بکنن. خیلی تو مجلس گفتن ما صدای اعتراضات شما رو شنیدیم و دارن این حرفا رو میزنن. ببینید هر قدمی که یه مقداری عقلانی باشه ما باید جایزه بهش بدیم، دقیقاً دوپامین ریوارد بهش بدیم. هر قدمی که غیر عقلانی باشه رو در مقابلش بایستیم. این در واقع رفتار شکل میگیره. بنابراین اگر یک کسی برمیگرده میگه که یک نماینده مجلس برمیگرده میگه که آره ما صدای اعتراضات شما رو شنیدیم متوجه بکنیم، بله فساد هست و فلان، تو خود ذهن خودمون چی میگیم؟ میگیم که 90% داری دروغ میگی. خب فساد اینا که همه میدونستیم از اول، این تازه صدای ما رو شنیدی، بعدم میخوای سر ما رو کلاه بگذاری که ادامه بدی به حیات خودت، ادامه بدی در واقع. تمام اینها رو در نظر میگیریم، حواسمون هست، یعنی این هوشمندی رو داریم. اما در این حال اون چیزی که اصطلاحا هم بهش میگن، تازه شاید هم کلمه خوبی نیست، benefit of doubt، یعنی در این حال باید این فرصت رو همیشه باید به دشمن خودتون، دشمنه اصلا اسمش رو بگذاریم دشمن. ببینید ما یک چیزی هم من اینجا در پرانتز بگم، ما دشمن و دوستمون رو باید روشن بکنیم. جمهوری اسلامی مرتب میگه دشمن، بعد ما اصلا انگار دشمن نداریم. چطور ممکن دشمن نشته باشیم؟ کسی که زندگی ما رو نابود کرده، کسی که اخلاقیات ما، انسانیت ما رو سر سوال برده دشمن ماست. فقط فرد دشمن ما نیست، ذهنیت دشمن ماست، تنها تفاوت اینه. بنابراین اولی با ذهنیت باید قاطعانه برخورد کنیم. حالا من با آقای من شخصا هیچ کینه با آقای روحانی ندارم، هیچ کینه با آقای خامنه‌ای ندارم، هیچ کینه ای ندارم، با اینکه مثلا با اینکه از خانواده روحانی هم هستم خود من و عموی من توسط همین جمهوری اسلامی کشته شده، ولی بعد هر کسی هم خانواده های خیلی زیادی خسارت دیدن، ولی ما با اینها کار نداریم. ما هر کدوم از این افراد رو به عنوان یک ابزار در حال حاضر میبینیم. شما به دشمن خودتون رو هم گاهی اوقات باید یک فرصت فرار بگذارید براش، یک قدم، یعنی یک جایی بذارید که از اون طرف بتونه در بره. بنابراین برای روحانی باید همچین فرصتی گذاشت. آقای روحانی داری از این حرفا میزنی، به نظر میاد که یه ریز خردمندانه داری حرف میزنی، ولی تو همیشه از این به عین واعظ ما این حرفا رو زدی، همیشه حرفای خوشگل زدی. چند روز پیش اومدی توی حقوق شهروندی جای اپوزیسیون خودت حرف زدی، خب بدون هیچ تعارفی. روحانی از دید من، اجازه بدید این کلمه رو به کار برم، یک شارلاتان به تمام معناست. من این که با روحانیت آشنا هستم، با خانواده های رو، من آدمی زبلتر و شارلاتانتر از روحانی در آخونده نمیشناسم، هیچ کس رو. چیز عجیبیه این موجود، چیز واقعا عجیبیه این موجود. بعد خیلی باهوشتر از خامنه ای هستش، البته خامنه ای هم خیلی باهوشه، چیز خاتمی هوش بسیار پایینی داره متوسط تفلک. بعد ولی خامنه ای باهوشه، روحانی باهوشتره. این بعید نیست که برها روحانی رئیس جمهور مثلا محسوب میشه، روحانی بتونه کسی باشه که انتقال قدرت صورت بگیره. ما باید یک چیزی رو روشن بکنیم، جمهوری اسلامی دیگه نباید باشه. حالا شما اگر بیاید خردمندانه صدای این انقلاب رو بشنوید، خب، و یه کاری، یعنی وظیفه شماست که این تغییر، تغییر محتومه، اینطوری بگم، اجازه بدید اینطوری بگم، تغییر محتومه. خب حالا معمولا توی این شرایط گاهی اوقات 6 ماه یک سال دو سال ممکنه طول بکشه، ولی این جمهوری اسلامی امیدوارم به 40 سالگیش نرسه، یعنی نتونه جشن 40 سالگیش رو بگیره. خب این تغییر محتومه. حالا مسالمت آمیز بودن ماجرا با ما نیست. مردم که برای کشور خودشون، برای سرنوشت خودشون نمیخوان خشونت به خرج بدن. خب این جمله گاهی اوقات اصلا به قول معروف یه جور خودفریبی توش داره که ما تأکید کنیم قید مسالمت آمیز رو کار خودمون بذاریم. نه، هیچ انسانی برای آینده خودش، برای زندگی بهتر خودش نمیخواد غیر مسالمت آمیز عمل بکنه. بازی در دست طرف دیگه است. او هستش که غیر مسالمت آمیز میکنه، او هستش که خشونت به خرج میده و ممکنه این طرف هم خشونت به خرج بده وقتی ضربه میخوره. اینجا آقای روحانی باید در فشار قرار بگیره. ما باید افکار عمومی بسازیم. ببینید یک بخشی که ما کسانی که در خارج از کشور هستیم یا داخل کشور به شبکه‌های اجتماعی، به رادیوها، به تلویزیون‌ها دسترسی داریم، ساختن افکار عمومیه. این سهم مهمی از ماست. ما باید ساختن افکار عمومی هم یعنی فشار افکار عمومی. آقای روحانی، مردم آمدن در سراسر ایران بیرون، مردم شما رو نمیخوان. خب مردم حکومت آخوندی اسلامی نمیخوان، جمهوری اسلامی نمیخوان، این نام نباید باشه. مردم نهادهای شما رو نمیخوان. حالا اگر فهمیدی که اینو نمیخوان، تو هستی که نشون میدی این مسالمت آمیز تغییر میکنه یا نه. تغییر محتومه، روشش رو تو نشون خواهی داد و سرنوشت آینده خودت و هم لباسان خودت و دیگران هم به تصمیم خردمندانه یا احمقانه تو بستگی داره.
یک جمع‌بندی بکنیم از کل این گفتگویی که داشتیم آقای مهدی جلالی تهرانی در مورد وقایع اخیر در ایران عزیزمون.
بله، ببینید من حالا در جنبندی، اگر سوال خاصی شما در ذهنتون هستش من از جهت یا
سوال این که فرض کنید به عنوان یک شهروند اگر بخواید پیامی به مردمی که در کوچه و خیابان ریختند بدهید، چه پیامی خواهد بود؟ و اینکه از حالا به بعد ما قرار هست چه بکنیم؟
چیزهایی که به ذهنم میرسه، دوست دارم اگر به یه دوستی باشه بگم که یک فرصت استثنایی تاریخی داریم ما. تا مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش میگفتیم که کشورهای صنعتی، کشورهای غربی چقدر جلوتر از ما هستن، ما 50 سال طول میکشه بهشون برسیم. این از بین رفته، این با مسئله دیسراپتیو تکنولوژی از بین رفته. یعنی من به شدت مشغول خوندن تئوری های تکنولوژی و اینها هم هستم، به خاطر اینکه در واقع ما باید بتونیم دی ان ای سیلیکون ولی و تکنولوژی رو توی سیاست بازسازی بکنیم، اون نگاه رو داشته باشیم. و نهادهای سیاسی هم در حال از بین رفتن هستن در سراسر دنیا. ما احزاب رو داریم میبینیم که حتی در یک کشور نهادی نشده مثل آمریکا هم کسانی که میان از دو نفر اصلا عضو حزب نیستن، همونطور که در ابتدا گفتم، و مشابه این. بنابراین در یک دنیای جدیدی زندگی میکنیم. این نسل ما، نسلی که زنده هستیم، تفاوت‌هایی رو، یعنی تغییرات بزرگی رو در زندگیمون میبینیم که هیچ کدوم از نسل‌های گذشته همچین چیزی رو ندیدن، هرگز ندیدن. این رو به عنوان ترشولدای تاریخی در واقع بهش گفته میشه. یکیش گوتنبرگ بود که مثلا یک دفعه دنیا واقعا عوض شد، جهان مدرن به وجود آمد، به این خاطر که کامیونیکیشن و ارتباط از وان تو وان به وان تو منی تبدیل شد با گوتنبرگ. الان یک انقلاب بسیار بزرگتر هستش که درونش هستیم، انقلاب رسانه. کامیونیکیشن از وان تو منی به منی تو منی تبدیل شده. بنابراین ما تجربه های سهمگینی به عنوان یک نسل خواهیم داشت و شانس های بی نظیری. خب ما به سرعت میتونیم به جلوی جهان برسیم. یعنی در واقع در یک انتخاب قرار گرفتیم، یا نابود میشیم یا جلو قرار میگیریم. همتی بکنیم، اون کینه ها، اون زمینه های منفی که داریم، اون پرخاش هایی که داریم، عصبانیت هامون، نسبت به اونها هوشیار باشیم. یعنی اون مسئله مایندفولنس رو داشته باشیم، هوشیار باشیم و رؤیا پرداز باشیم. واقعا این رویا رو داشته باشیم. ببینید ملت آمریکا که یه دفعه بهترین کشور دنیا رو ساختن چیز عجیب غریبی نبودن، باور کنید. ما میتونیم اینجوری باشیم. این فرصت تاریخی به ما داده شده الان که بتونیم آینده رو بسازیم. این انرژی هامون رو کنار هم قرار بدیم. شر آخوندا رو کم بکنیم، یعنی در واقع از حکومت برن در جایگاه خودشون بشینن. روحانیت سنتی میتونه کاملا خودش رو تطبیق بده با نظام سیاسی سکولار، کاملا میتونه تطبیق بده، مثل همونطور که آقای بروجردی مثلا با شاه خودش رو تطبیق داده بود. اینها برن کنار، مسئله انتقام گیری رو بذاریم کنار و به جلو نگاه بکنیم. ما تو کلاممون بیاد، تو زبونمون بیاد که داریم ایران رو برای بچه‌هامون می‌سازیم و اونها افتخار بکنن و از کشور نیان بیرون. صادقانه بپذیریم که ما ایران رو دوست نداریم. ایران امروز، ایران تا چند روز پیش حتی میشه گفت دوست داشتنی نبود. این همه مهاجر آمدن بیرون از ایران یعنی چی؟ یعنی ایران دوست داشتنی نیست. ما میخوایم ایران رو دوباره دوست بداریمش، دوباره تصاحبش کنیم، ریونش بکنیم به نوعی. این ذهنیت ها رو اگر تقویت بکنیم در خودمون، فکر میکنم که حتما موفق میشیم. و الان هم بدونیم که در شرایط خیلی خیلی حساسی هستیم. من واقعا این توجه رو میدم که نیاییم از روی شعارها تعبیرات و تعبیلات خودمون رو داشته باشیم. بدونیم که مسئله بله اقتصادیه، مسئله غرور جریحه دار شدن مردمه، مسئله فلاکته، ولی معنیش این نیستش که احساس میکنن مردم که این فلاکت ها با این چارچوب نظام ممکنه حل بشه. نه، این چهارچوب حل نمیشه، باید در خارج از این چهارچوب مسئله حل بشه، باید افراد دیگری بیان. افراد ما آدمهای توانا برای اداره کشورمون داریم. من این رو حداقل در دوستان خودم دارم میبینم، در اون چیزی که به عنوان مصداق فرار مغزها شناخته میشه داریم. نسل جوان توانایی که واقعا در جهان موفق باشن و بتونن ایران رو اداره بکنن وجود داره. این خودباوری رو باید داشته باشیم. رهبر و چهره و اینها رو از ذهنمون دور بکنیم. آدمهای شناخته نشده خیلی بهتر میتونن مدیریت بکنن، چون قرار مدیریت کنه. ببینید شما برای مثلا یه اداره الان میرید مدیر استخدام میکنید، خب یعنی اجاره میکنید مدیر رو. شما برای تیم فوتبالتون میرید آقای کیروش رو اجاره میکنید، استخدام میکنید. آیا یک رهبر فرهمنده باش باور دارید؟ نه، چون تواناست. بنابراین این مفاهیم اصلا به طور کلی داره عوض میشه. اگر با چنین نگاهی این مسیر رو بریم، به سمت فروپاشی جمهوری اسلامی خواهیم رفت. امیدوار هستم، یعنی مسئله فروپاشی و مدل فروپاشی کاملا ربط به جا حکومت داره که چقدر عقلانیت در این زمینه داشته باشن، چقدر نداشته باشن. بنابراین بخش بزرگی رفته رفته از روزهای آینده باید فشارمون رو به حکومت بیاریم که این فروپاشی رو و این تغییر حکومت رو در واقع به صورت مسالمت آمیز ازش طلب میکنیم. در جمله آخر بگم، مسالمت آمیز بودن تغییر نه تنها روش ماست بلکه حق ماست، باید طلبش بکنیم. یعنی مسالمت آمیز نباشه در واقع حق ما خورده شده.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما آقای مهدی جلالی تهرانی، فعال سیاسی که در این گفتگو با ما شرکت کردید. به امید آزادی ایران.
به امید آزادی ایران.
درد زنایی که من
شنوندگان ارجمند، برنامه رو پی میگیریم. برنامه ویژه رادیو همراه به مناسبت حضور گسترده مردم در بیش از 15 شهر ایران. در این بخش گفتگویی داریم با آقای دکتر منصور فرهنگ. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید.
متشکرم. سلام.
آقای دکتر منصور فرهنگ، حضور گسترده مردم رو شاهد بودیم در بیش از 15 شهر ایران. شما این اعتراضات رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این اعتراضات بر مبنای اطلاعاتی که از رسانه ها میگیریم ویژگی های خاص خودش رو داره. اول اینکه تظاهر کنندگان از طبقات محروم جامعه هست، یعنی برخلاف گذشته که غالبا دانشجویان و گروه های طبقه متوسط روشن فکر آغاز کننده این گونه اعتراضات بودن، این دفعه میبینیم که از بطن و بطن، یعنی از اون بخشی از جامعه که سالها تحت نفوذ خود این رژیم بوده. و نکته که باز جالبتر از اون اینه که حتی مقامات مسئول اعتراضات، محتوی این اعتراضات رو رد نمی کنن. مثلا آقای روحانی گفته که مردم، اعتراضات مردم فقط مربوط به وضعیت اقتصادی نیست، بلکه مربوط به فساد و عدم شفافیت رژیم هست. یا 4-5 نفر از نمایندگان مجلس گفتن ما صدای اعتراضات مردم رو شنیدیم. و حتی خوندم که یکی از رهبران سپاه پاسداران باز دوباره تایید کرده بود که این اعتراضات مردم به صدا باید مورد توجه قرار بگیره. اینا یعنی واقعیت همینه که این اعتراضات بیانگر عدم توانایی رژیم ایران برای حل مسائل اقتصادی کشوره در کنار استبداد فراگیر سیاسی. و این نکته خیلی مهمه آدم در اینجا تذکر بده که به طور کلی رژیم های پوپولیستی یا توده‌ای که بر مبنای به اصطلاح انتظارات و محرومیت ها و اعتقادات سنتی مردم توانایی بسیج اونها رو دارند، به توانایی حل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی اونها رو ندارند. و خیلی جالبه که در ایران آقای خمینی در این مورد از همه واضح‌تر گفت اقتصاد مال خره، ولی در کنار این که یک آقای خامنه‌ای گفت اقتصاد مال خره، امروز وضع اقتصادی ایران به جایی رسیده که شکاف طبقاتی در ایران از هر زمان دیگری عمیق‌تر شده، فقر گسترش پیدا کرده و بخشی از این ماجرا مربوط به ازدیاد جمعیته که جمعیت ایران از 35 میلیون در 40 سال گذشته به امروز به 78-75 میلیون رسیده و حدود بیکاری در بین جوان ها که 30% جمعیت مردم رو تشکیل میدن از 20% بالاست. بنابراین مجموعه این مسائل مشکلاته که این شعارهای بسیار جالب رو درست کرده که اعتراض به سیاست خارجی، اعتراض به استفاده ابزاری از دین و اعتراض به استبداد در کنار اعتراضات به نابرابری های اقتصادی وجود داره. اینها به نظر من نمونه های یک ویژگی های جالب این تظاهراتی که طبق معمول باز دوباره برای ایرانی ها شگفت‌آور بوده، برای اینکه هیچ کس انتظارش نداشت.
آیا فکر میکنید که این تظاهرات با تظاهرات سال 1388 متفاوت هست؟
به کلی اون تظاهرات مربوط به یک امر خاص سیاسی بود که در انتخابات یک تقلب شده بود و اون موقع حداقل به صورت ظاهر رهبرانی به اسم کروبی و موسوی وجود داشتن که از خود رژیم می اومدن. به نظر من وقتی آقای اون موقع موسوی میخواست برگرده به دوران طلایی انقلاب، یعنی اون 10 سال اول که فاسدترین و خشنترین دوره 40 ساله گذشته، دقیقا همون 10 سال اولی بود که خمینی مرتقندیش و مستبد بدون چون و چرا اون موقع، ولی در این حال تأکید روی این بود که این حق موسوی بوده که انتخابات رو ببره و تأکید روی رأی من کجاست، رأی من رو پس بدیم، در حالی که امروز این تظاهرات که مرشده اگرچه تعدادش کمتر بوده ولی در شهرهای مختلف شعاری که میدادن بیشتر مربوط به فساد رژیم و اعتراض به ماهیت رژیم بوده، این به استبداد مذهبی که استفاده های ابزاری از این، یعنی به نظر من حداقل بر مبنای شعارهایی که میدادن اعتراضات به ماهیت رژیم بسیار وسیع‌تر و همه جانبه تر بوده تا اعتراضی که در 8 سال گذشته در رابطه با انتخابات شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمایت کرده از اعتراضات مردمی در ایران. شما فکر میکنید که حمایت دونالد ترامپ چه کمکی میتونه بکنه به مردم در داخل ایران؟
حمایت دونالد ترامپ فقط میتونه کمک بکنه به تندروترین و خشنترین عناصر حکومت ایران. چرا؟ برای اینکه دونالد ترامپ بر مبنای رفتار و کردار و گفتارش در طی 1 سال گذشته از اون اعتبار سیاسی معنوی اخلاقی برخوردار نیست که بتونه روی افکار عمومی ایران یا جهان تأثیر مثبتی در دفاع از تظاهر کنندگان و یا این اعتراضات در ایران داشته باشه. این کسیه که رفته عربستان سعودی، دیدیم که رفت عربستان سعودی نزدیکترین کشور خاورمیانه به او، در اونجا حقوق بشری وجود نداره و به طور کلی این موقعیت دونالد ترامپ در خاورمیانه در توی افکار عمومی بسیار منفیه. بنابراین حمایت او میتونه کمک بکنه به تندروهای ایران که بگن بله این تظاهر کنندگان تحت تأثیر تبلیغات آمریکا بودن و دوباره موضوع دایجان ناپولیس رو بکشن جلو که اینا خارجی بودن و از این حرفا. هیچ، چرا؟ برای اینکه آمریکا ارتباطی با ایران نداره، بس روابط اقتصادی نداره که بتونه ابزاری داشته باشه که از اون ابزار بتونه استفاده بکنه برای فشار آوردن روی رژیم ایران، در حالی که اگر کشورهای اروپایی که ایران سخت علاقمند به روابط عادی اقتصادی و تجاری با این کشورها است و سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر، اعتراضات اونها میتونه جالب و مهم باشه. چرا؟ برای اینکه اونها به طور کل خصوصا عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و این نوع سازمانها از اعتبار بین‌المللی و داخلی برخوردارن و دولت‌های کشورهای اروپایی هم برای ایران خیلی مهمن، چون اونها میخوان این از برای حل مسائل اقتصادی خودشون جلب سرمایه بین‌المللی از اروپا بکنن و سرمایه بین‌المللی امنیت میخواد و این نوع تظاهرات و این اوضاع میتونه اون نیاز به امنیتی رو که برای سرمایه گذاری بین‌المللی هست از بین ببره. بنابراین این کشورها، کمپانی های بین‌المللی اروپایی که علاقمند به سرمایه گذاری در ایران هستند ولی امنیت میخوان، اونها میتونن مؤثر باشن، ولی در حال حاضر دولت آمریکا به هیچ وجه از اعتبار معنوی و اخلاقی و حقوقی لازم برخوردار نیست که بتونه کمکی برای تظاهر کنندگان ایران بر ضد استبداد باشه.
در مورد کشورهای منطقه فکر میکنید که کدوم یک از این کشورها استقبال خواهند کرد از هر گونه تغییری در رژیم جمهوری اسلامی؟
اینا هیچ کدوم این با نهایت تأسف هیچ کدوم از این دولت‌های خاورمیانه همه کشورهای استبدادی هم. هیچ کدومشون باز از اعتبار معنوی اخلاقی و حقوقی ندارن که بیان از ظلم یک کشور دولت استبدادی دیگه به مردم خودش فریادی بکشه یا اعتراض بکنن. عربستان ببین، عربستان سعودی رو ببینید، سوریه رو ببینید، یا مصر رو ببینید. این کشورها تحت هیچ عنوانی با نقش به اصطلاح سازندهی در رابطه با اهداف دموکراتیک و دفاع از حقوق بشر ندارن، به دلیل اینکه خودشون از راه زور و سرکوب بر مردم خودشون حاکم شدن. باز به اینجا که میرسیم، کشورهای دموکراتیک اروپا و سازمانهای بین المللی حقوق بشر میتونن یاری رسان این نوع مبارزات باشن، ولی نه کشورهای استبدادی و نه رئیس جمهوری مثل دونالد ترامپ که هیچ کس نمیدونه چی میخواد و حتی در خود آمریکا همه تحلیلگران رو گیج کرده تا چه برسه از نظر بین المللی.
چقدر فکر میکنید آقای دکتر منصور فرهنگ که این جنبش منجر به تغییر بشه؟ آیا شما سرانجامی رو میتونید در نظر بگیرید براش یا پیش بینی بکنید؟
به این جنبش برای این نمونه اینه که رژیم شکست خورده و مردم دارن به اصطلاح به واقعیت، به ماهیت مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران. اینها مشکلات ساختاری رژیم جمهوری اسلامیه، یعنی مربوط به ماهیت استبداد فراگیر ولایت فقیه. به نظر من تا زمانی که ولایت فقیه سر کاره، خیلی جالبه که مثلا قوم و خویش بازی یا آشنا پروری یا اون چیزی که بهش میگیم پارتی بازی، این همیشه در فرهنگ سیاسی ما وجود داشته. برگردیم به گذشته، همیشه در زمان پهلوی و قاجار و غیره ساره. ولی خیلی جالبه که در این 40 سال گذشته که روحانیون حاکم بر کشور شدن، این قوم و خوشبازی و آشنا پروری، چیزی که به انگلیسی بهش میگن نپوتیسم، به شکل عجیبی گسترش پیدا کرده. یعنی همه چی رفته تو دنیای خانوادگی و پارتی بازی و پسرما و دخترما و عمو و خاله، که واقعا توی آخوندا همیشه از نظر روابط داخلی و ازدواجای خودشون هم وجود داشته، ولی امروز که به قدرت سیاسی و اقتصادی رسیدن اینو گسترشش دادن از جهت منافع سیاسی و اقتصادی خودشون. و بعد اینی که وقتی صحبت از اقتصاد ایران میکنیم، امروز 40% این اقتصاد دست سپاه پاسدارانه، که اصلا کسی نمیدونه بودجه سپاه پاسداران، حتی نمایندگان مجلس اطلاع ندارن. رژیم ایران داره به سوریه، به عراق، به حوثی‌ها در یمن، به حزب الله کمک‌های وسیع اقتصادی و نظامی میکنه، ولی هیچ کس نمیدونه که منبع این چقدر داره. یعنی اینقدر این رژیم از این جهت فاسده که حتی نمایندگان به اصطلاح منتخب مجلس نمیدونن که ایران چه مقدار داره کمک های مادی و نظامی و اقتصادی به این کشوران. بنابراین تا زمانی که ساختار رژیم جمهوری اسلامی یک ساختار به استبداد تمامیت گراست، بسیار بسیار سخته که حتی یک کسی، حتی اگر آقای روحانی حسن نیت هم داشته باشه یا یک وزیر خاصی حسن نیت هم داشته باشه، بسیار بعیده که توی این سیستمی که ماهیتا فاسده، ماهیتا استبدادی است، ماهیتا جامعه ایران رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، موفق بشه. بنابراین به نظر من در مرحله نهایی این فساد و استبداد درونی خود این رژیمه که دیر یا زود در برابر دیوار قرارش میده، که این کی و چگونه انجام میشه ما نمیدونیم، ولی تاریخ به ما میگه که این نوع استفاده ها از خرافات، زنده به حاکمیت از طریق خرافات و شمشیر و زور و شکنجه، اینها دیر یا زود سرشون به سنگ میخوره. کی و چگونه از نظر تاریخی قابل پیش بینی نیست.
این اشاره کردید به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، در نخستین واکنش علنی گفته است که اعتراض حق مردم است و دستگاه‌های مسئول باید زمینه راهپیمایی و اعتراض رو فراهم کنند. اما بعد هم هشدار داده در مورد که دولت تخریب اموال عمومی و برهم زدن نظم اجتماعی رو تحمل نخواهد کرد. شما چه برداشتی دارید از این نوع واکنش حسن روحانی؟
در درون خود این رژیم از روز اولم بوده، در رژیم ایران از آغازش در رابطه با سیاست خارجی یک شکافی درش بوده، یعنی کسانی که میخواستن انقلاب رو صادر بکنن که خمینی رئیس اونها بود، اون تو در اون 10 سال اولشون خمینی از تندروهای درجه اول بود و براش صدور انقلاب و نفوذ رو کشورهای اسلامی نقش اساسی داشت، هیچ کس صداش در نمی اومد. ولی در همون زمان هم کسانی افراد عناصری در دار خود رژیم بودن که میگفتن که بقا و ثبات رژیم نیاز به روابط اقتصادی و تجاری عادی با بقیه دنیا داره. رفسنجانی یکی از اون آدم ها بود. ولی اینا در رابطه با استبداد داخلی و دخالت در حریم خصوصی زندگی مردم و یا تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی با هم هیچ اختلافی نداشتند. اختلافش این بود که آیا سیاست خارجی که میخواد هدفش صدور انقلاب باشه این به بقا و ثبات رژیم کمک میکنه و یا این در اینجا کوتاه اومدن اعتدال داشتن و روابط تجاری و اقتصادی رو با کشورهای اروپایی بسازن. این اختلاف درشون. امروز هم یک کسی مثل روحانی، مثل رفسنجانی، اینها نمایندگان اون جناح از رژیم هستند که میگن ما این تأکید رو سود دخالت های زیادی در خاورمیانه در کشورهای عربی رو باید محدود بکنیم، این رو فقط بذاریم توی تبلیغات و اینقدر دخالت های نظام و سعی بکنیم که چهره ای از خودمون نشون بدیم در دنیا که بتونیم با کشورهای اروپایی روابط عادی تجاری و اقتصادی داشته باشیم و بالاتر از همه وضعی ایجاد بکنیم که بتونیم سرمایه خارجی جلب بکنیم که کار درست بکنه. در که این اختلاف بین اینا هست بدون چون و چرا، و روحانی چون نماینده اون گروه خیلی جالبه که در مشهد که امام جمعه و غیر ذالک بر ضد روحانی بودن، اونا این شعار اول در اونجا دادن، بر ضد روحانی هم شعار دادن، ولی همه که یه شعار بر ضد روحانی دادن مردم دیگه هم وادن سر تو این جمعیت و به طور کلی شعارهایی دادن که غیر قابل تصور بوده برای کسانی که میخواستن روحانی رو تضعیف بکنن. بنابراین این اختلاف بین اینا است. ولی در حال حاضر قدرت، یعنی تشکیلات امنیتی نظامی و مادی در ایران در اختیار تندروها، در اختیار خامنه‌ای، در اختیار سپاه پاسداران و گروه‌هایی است که به طور کلی دشمنی با آمریکا، دشمنی با اسرائیل بخشی از ماهیت اینها شده و این تقابل اینها با کشورهای عربی و با بقیه دنیا دقیقا توی این خطه. هنوز تصمیم نگرفتن که این دست از صدور انقلاب بردارن و به مسائل و نیازهای اقتصادی و اجتماعی داخلی بپردازن. افراد و عناصری در درون اینا هستن که این سعی رو میکنن، روحانی هم یکی از اوناست، ولی تا حالا ما هیچ به اصطلاح موفقیتی از این جهت نمیبینیم.
یک شایعه‌ای بود، البته شما یک اشاره کردید که خود مسئولانی که مخالف دولت حسن روحانی هستند این تجمعاش رو به وجود آوردن و صحبتهای از این قبیل بود، شما فکر میکنید چقدر معتبر هست؟
تردید این است که بر مبنای اون چیزی که ما در روزنامه ها خوندیم تمام این شعارها در مشهد شعار مرگ بر روحانی دادن، ولی در کنار اون مرگ بر جمهوری اسلامی هم دادن بر ضد به صدا مسائل استفاده ابزاری از اسلام هم دادن، بر ضد سیاست خارجی هم دادن که سوریه رو ول کن به ما و غیره. هیچ بعید نیست که در اونجا امام جمعه اونجا و دامادش که در واقع رقیب روحانی در انتخابات
علم‌الهدی
اینها اومدن بخواستن استفاده بکنن که بر ضد روحانی اونجا، ولی همین که تظاهراتی شروع شده از دستشون در رفته. البته من این حدس منه، ولی واقعیت امر اینه که این در تهران شروع نشده، در شهرهای مختلف گسترش پیدا کرده و تنها جایی که من دیدم یک شعار بر ضد آقای روحانی داده شده در مشهد بوده، ولی دقیقا هم در همون مشهد بوده که بیش از 50 نفر دستگیر شدن، یعنی دستگیر شدگان به احتمال قریب به یقین کسانی نبودند که بر ضد روحانی شعار دادند، بلکه افرادی بودند که بر ضد ماهیت جمهوری اسلامی شعار دادند.
بله، در مورد علم الهدا میفرمایید و رئیسی که
بله،
دامادش
رئیس. بله.
بله. و حالا سوال آخر این که آیا فکر میکنید که حکومت جمهوری اسلامی این بار قادر هست که این جنبش رو مهار کنه؟
اینو تردیدی نیست که قدرت دارن. امروز سپاه پاسداران نصف تفنگ دست اوناست و زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها دست اوناست و این نوع اعتراضات هم رهبری و تشکیلات ندید. اینا اسپانیایی به اصطلاح خیلی فلبداه است، این نوع تشکیلات سازمان و رهبری نیست در اونجا که بتونه این ماجرا رو، چون امکان پذیر برای ایجاد این تشکیلاتی نیست. این فلبداه است، نشون میده که تا چه اندازه زدید مخالفت و زدیت مردم با این رژیم عمیق شده که در سراسر کشور خیلی سریع در ظرف دو سه روز این نوع اعتراضات فلبداه. بعد رژیم توانایی سرکوب اینها رو داره، ولی به هیچ وجه توانایی از بین بردن شرایطی که این نوع اعتراضات رو درست میکنه نداره، و اون شرایط منفی یعنی فقر اقتصادی، فساد، گسترش وسیع اعتیاد به مواد مخدر و بیکاری وسیعی که بین جوانها وجود داره، اینا داره روز به روز بدتر میشه. چرا بدتر میشه؟ برای اینکه ماهیت استبدادی فراگیر رژیم توانایی حل این نوع مسائل رو نداره. تنها راه حل این مسائل اینه که اول بیان بگن جا همه مردم ایران شهروندان این کشورن، از حقوق مساوی برخوردارن، یعنی قانون اساسی رو عوض بکنن و بگن این چیزی به اسم خودی و غیر خودی نداریم، انتخابات آزاد وجود داشته باشه که مردم بتونن به نمایندگان مورد نظر خودشون رأی بدن. ولی اینها برای رژیم اگر بخواد این نوع تصمیمات رو بگیره، یعنی در واقع نوعی خودکشیه، و رژیم های استبدادی خودکشی نمی کنن، بلکه در برابر قدرت ضعیف و مزمحل میشن. کی و چگونه قابل پیش بینی نیست.
سپاسگزارم آقای دکتر منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه، که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
Thank you.
شنوندگان ارجمند، خبرهایی رسید از سرکوب مردم شیراز باغ ارم. و اما در مشهد، مردم مشهد نیز در چهارمین روز تظاهرات سراسری در ایران شرکت کردند. ما از مشهد نمیریم، مشهد رو پس میگیریم.
البرز پیرا، آه 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 گرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میگویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش. اگرچه صد سال مرده‌ام به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوبادگان خیش. اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش
زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار. من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار، تو فنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من اما پیش این اهری منی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زبان دل، زبان دل. دلی لبریز از مهر تو ای با دوستی دشمن،
برادران به خاک و خون، به برتانی به خاک و خون.
با توست ولی حق را برادر جان به زور این زبان نافهم آتش بار نباید جوست نباید جوست اگر این بار شد مجدان خوابانودت بیدار اگر این بار شد مجدان خوابانودت بیدار تو فنگت را زمین بگذار 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 تو بنجت را زمین بگذار
تفاوت و بی‌طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
یه دختر در تو تراس روبروی شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه. ولی زنگ صداش میپیچه هر شب تو شهری که چراغاش رنگ خونن، دیگه چند وقته که حتی چراغه چهار راها میترسن صبرمونه. میخواد یاد تموم شهر بمونه، بهاری که یکی برگاش و دستی، درختی که قرنطینه شد آخر، تو فصلی که زمین برعکس میچرخی، صداش لبریز حرفای نگفته است، سرش لبریز صدا تشفشونه، یه دختر تو تراس روبروی، یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز.
بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق طاقت بیار این راه رو، توفانو پشت سر بدار اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفی خوشی مشت ماست، طاقت بیار رفی ما هر دو بیچستیم، طاقت بیار رفی داریم میرسیم. دنیا اگه تاریک شد دستای فانوسو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برد رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت بیار، طاقت بیار رفیق دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفی خوشی مشت ماست، طاقت بیار رفی ما هم
بدوزی. اتحاد اتحاد رمز پیروزی است، صلح و آزادی جاودان بر جهان خوش باد، جاودان خون عاشقان ای بهار ای بهار.
Oh, بی‌تفاوت و بی‌طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
صدای سرخ تو در کوچه های شهر جاری شد، تو بهترین شعر مرا گفتی. آهای جوان، تو میتونی شعر تازه تر بگی از درد و رنج آدم و از شهر پر خطر بگی، از شور و شوق باغ ها، از شعله های پر شرر، از دیده های تر بگی. شورش کن، غوغا کن، ها کن، دور کن، دنیا رو زیر رو کن، هو کن، ها کن، قیامتی به پا کن، ها کن، هو کن، دنیا رو زیر رو کن. میتونی کلید باشی، قفل درا رو با کنی، دستای پین بسته رو از زنجیرا جدا کنی، تو میتونی دیو شب و رسوا کنی، رسوا کنی.
رو کن، ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن، رو کن،
دنیا رو زیر رو کن،
رو کن، ها کن،
قیامتی به پا کن،
ها کن،
دنیا رو زیر رو کن. شور شو، شرر شو، موج شو، خزر شو، فریاد خشم مردم جنبش پرثمر شو، سر شو، سمن شو، مشعل شب شکن شو، داد شو، درو کن، زمین رو زیر رو کن.
رو کن، ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن، رو کن،
دنیا رو زیر رو کن،
رو کن، ها کن،
قیامتی به پا کن،
ها کن، رو کن،
دنیا رو زیر رو کن،
رو کن، ها کن.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکون پا در جا،
thank you.
تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شب بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. نفسم این شکوه پا بر جا در دل انتهای روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فاس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. نکنم
تفاوت و بی‌طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
I'm not